و در واقع قدمت بسیار طولانی داره. حالا در دوره قاجاریه که حالا این دوره من خیلی سریع کاورجی دارم رد میکنم خدمت شما از آن شنونده، در دوره قاجاری با توجه اون که به هر صورت با انقلاب صنعتی ایران مواجه شده و تبعات خاص انقلاب صنعتی به ایران هم سرایت کرده، مهرم به تولید انبوه کالا از جمله پارچه ها، اون شیوه بافت سنتی ما تا حدی متاثر از این جریان میشه و در زمان عباس میرزا برای اینکه ما هم از دوره قبل عقب نیفتیم، در شهر خوی برای اولین بار پارچه بافی به سبک مدرن ایجاد میشه و کارخانه ماهوت نوعی پارچه بودی در اون زمان با پشم گوسفند در واقع بافته میشد و پارچه با کیفیتی بود وارد بازار تبریز و تهران میشه و کم کم به سایر مناطق کشور هم سرایت داره. اما از تعصب امیرکبیر هم نباید غفلت کنیم. امیرکبیر زمانی در صدارت هستش برای اینکه بخش مهمی از صنایع ایران رو تقویت بکنه، در برابر شال کشمیری که از منطقه هند وارد ایران میشد، منطقه کمون که شال خود مرغوبی داشت در واقع تقویت میکنه اون کارگاهاشو و شال کرمان حتی به صادر به مرحله صادرات هم میرسه. اینو به اینجا عرض کردم که عزیزان شنونده با بحث پارچه و پارچه بافی و حالا نحوه فروشش آشنا باشن که البته پارچه فروش یا بزازهای ما در دو قالب بودن، بخش از اونها در سنت بزازی در داخل تیمچه های خاصی که در فضای بازار وجود داشت حضور داشتن، برخی هم به صورت دوره‌گرد در شهرها یا کوی و برزن حرکت میکردن و پارچه رو میفروختن با وسیله هایی که داشتن یا به دوششون حمل میکردن. در روستاها
هم حتی کیلویی هم میفروختن دیگه.
بله بله دقیقاً به صورت کیلویی بود. بعضی
هم قواره متر میکردن، بعضی هم کیلویی میفروختن.
دقیقاً. شاید عزیزان شنونده ما دیده باشن یک مترایی نداشتن، مترای فلزی که عمدتاً مسی هم بود که با لایه استیل که در واقع حدود 50 سانتی رو اتخایی میکنن، یک متر رو دربر میگیره و این در واقع با یه مهارت خاص این پارچه ها رو متر میکردن و به مشتریان عرضه میکردن. همونطور که عرض کردم به صورت کلی هم میتونیم بگیم که این بزاز ها با مهارتی که در نوع کلامشون داشتن جاذب مشتری بودن و سعی میکردن انواع پارچه ها رو بر اساس سلیقه و حتی نه در واقع خود شأنیت و جایگاه فردی که به عنوان مشتری هست بفروشن. یعنی حتی بزاز ها به این مرحله رسیدن که یه نوعی روانشناسی میدونستن که با توجه به مشتری مختلف که مورد در رو میشدن پارچه رو یا چه نوع پارچه رو به چه کسی بفروشن و در واقع به راحتی بتونن در این معامله و در این تجارت.
الان پارچه فروش های ما همون مترای فلزی 50 سانتی رو دارن.
بله بله دارن. من یک لحظه متراژش از ذهنم فرار
رفت. عمدتاً همون 50 سانتی. حالا بعضی مثلا مسی بود، الان فلزی روکش مثلا مسی داره که تداعی کننده همون بزازهای قدیمی باشه، ولی خیلی جذابه. من خودم یه موقعی به اتفاق خانواده میریم مثلا پارچه نیاز داریم، چیزی میخوایم بخریم از پارچه فروشی، این با یه هنر خاصی این متر فلزی رو میچرخونن تو دست و متر میکنن و برش میزنن.
بچه‌ها اینجاست که امتحان برش زدن شما خیلی یه مهارت خاصی دارن، پیچ‌های بزرگی که دارن مهارت خاصی در
و معمولا چند سانت هم بیشتر میبرن و معمولا چند سانت هم بیشتر میبرن
که به قول حق الناس منوی باید بشه. بله، و بله. خاصه به قول معروف همراه بشه با مردم تو این زمینه و به نوعی حق الناس رعایت بشه.
ولی الان دیگه از اون دور و گرده دیگه خبری نیست دیگه، حداقل این که تو شهرها نمیبینیم، شاید مثلا تو روستا باشه اونم با وانت و اینجور چیزا پارچه ها رو میبرن.
بله دیگه الان با ابزارهای امروزی تر وارد میشن. خب با توجه اینکه اکثر روستاهای ما مسیر شهرها بول پیدا کردن، حتی بخش مهمی از فضای شهری یا امکانات شهری هم به روستا منتقل شده، این شغل نمیگم کلا نزد به این رفت اما کم رنگ تر شده نسبت به سایر مشاغل.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. نکته دیگه هست در این خصوص؟
سپاسگزارم، ان شاء الله توفیق باشه در جلسه آینده بتونیم باز شغل دیگه از مشاغل قدیم ایران رو برای عزیزان شنونده معرفی کنیم که ان شاء الله پیش ببریم.
درود بر شما جناب تهران بنده عزیز، شبتون بخیر.
زنده باشین، ایام بکام، خدا یارو
نگهدارتون باشه.
یه عکسی رو دیوار خونمونه، من پدرم مادرم و حوض بزرگ پارک ملت با ماهیای قرمز.
اینجا تهرانه،
بس نمیشه.
اینجا تهرانه،
حال خوب تو حال خوب من.
اینجا تهرانه،
باید مراقبت باشی.
اینجا تهرانه.
باید برات کاری کنیم.
اینجا تهرانه.
اسم تو دوست دارم.
پنج شنبه ها و جمعه ها رادیو تهران FM 94 AM 1332 اینجا تهران است.
خانم عباسی برای ما نوشتن که اگر پایتخت بره یه جای دیگه هم تجریش خلوت میشه هم حسش قشنگتر میشه. آقا مهدی هم از میدان توحید نوشتن که بدون پایتخت میدان توحید دیگه گره نمیخوره تو هم دیگه. البته که اینم نکته، آره راست میگم، میدون توحید از همه جا از چند مسیر اونجا چند زلیه. یه موقعی چی میگن چراغ راهنمای رانندگی اونجا کار نکنه هم که دیگه واویلا. خب ارتباط داریم خانم آصفی؟ خانم مصطفی آماده هستن؟ بله اختیار دارن حتما. عرض کردم که اختیار دارن برنامه امروز هستن. خانم مصطفی ارادت دارم خدمت شما.
سلام مجدد دارم خدمت شما استاد گرانقدرم، همه شنوندگان نازنینی که صدای بنده رو از محله اختیاریه میشنون. من الان جناب آقای تشکر داخل مغازه هستم، مغازه‌ای که ابزار آلت هست متعلق به آقای سعیدی. اما از نکات قابل توجه این که ایشون میگفتن این ملک ملک پدری منه و من اینجا متولد شدم. بذارید با خودش رو صحبت بکنم.
حتی تو اون محله دیگه ها، تو مغازه که متولد نشدن که.
نه این ملک متولد و پدرشون هست.
بسیار عالی.
65 سالشون هست و میگن همینجا متولد شدن.
زنده باد زنده باد.
سلام وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر. که زحمت کشید مردم رو با گذشته خودشون آشنا
کنید. خیلی ممنونم. خب به ما بفرمایید که مغازه و ملک پدری و تولد شما بود.
پدر من اصالتا بچه کاشان، مادرم رستم‌آباد بالا طایفه نوریانار و من خودم متولد همین ملکم. یعنی پدرم اینجا خیلی ساکن بوده، من چهارمین پسر خانواده بودم تو همین ملکم به دنیا اومد.
دیگه واقعا از قدیمی های محله.
بله.
کمی از اختیاریه برای ما بگید، چرا اختیاریه شده نامش؟
اختیاریه به دلیل اینکه محصور بوده بین 4-5 تا محله، 4-5 تا محله قدیمی، رستم‌آباد بالا، رستم‌آباد پایین، سلطنت‌آباد، اکبرآباد و یک خیابون هم هست که قدیما بهش میگفتن شغال‌آباد به خاطر اینکه شغال زیاد بود اون موقع میگفتن. البته الان دیگه این اصطلاح به کار ندارم. بین اینا محصور بوده. یکی از بزرگای محله که اون زمان دست به حکومت رو اینا داشته، زمان ناصرالدین شاه، بعضی ها میگن بعضی ها میگن نه زمان رضا شاه، زمان پهلوی ها، مرحوم صاحب اختیار بوده، باغ داشته این بالا انتهای اختیاری شمالیه و که اوتوان الان اومد اونجا رو یه مقدارش رو قطع کرد. قسمت شمالش فرمان فرماییان بود که اونجا شد فرمانیه، اینجا هم صاحب اختیار بود که شد
اختیاریه.
اون بابش الان قسمتش هست و بعدم اسم سلطنت آباد هم همین خیابون پاسداران فعلیه که سلطنت آباد به دلیل وجود نظامی های گارد و سازمان صنایع دفاع اونجا رو میگفتن سلطنت آباد. اصطلاح تو همون چیزم که بعد به خدمت شما عرضم که
بعد آباد اینا کجا میشه؟
بالای اتوبان بود، یعنی اتوبان صدر اومد قطعش کرد، داغونش کرد، دو تیکه شد. الان یه بخشی شب بالا مونده که شده دیباچه شمالی و قسمت جنوب فرمانیه. رستم آباد پایین هم همین قسمت غرب میدون اختیاری است که مرحوم شهید شاوادی بود و مرحوم آجا خوند رستم آبادی که از بزرگا بوده و مرحوم علمای دیگه هم بودن توی این محله که بزرگش و همون مرحوم آجا خوند رستم آبادی. و این محله هم بالای 120 شهید داده، شهیدی که از همه مدل بود، شهید قبل انقلاب مرحوم اندرز بود که مسجد رستم آبادی بالا به اسم شیخ عباس تهرانی نماز بخوند، هیچ کس هم نمیشناختش که ایشون فدایی اندرز و آقای شاوادی که جبهه شهید شد، آقای مطهری که گروه فرغان شهید کرد، آقای خانم محبوبه دانش که دختر محمد کاظم دانش آشتیانی باشه 17 شهریور شهید شد، ملک محمدی بود که باز تو همین محله رسام‌آباد اختیاری بود که 17 شهریور شهید شد، پدر محبوبه دانش هم نماینده آشتیان بود که تو انفجار دفتر حزب شهید شد، مرحوم دکتر شهید شاوادی هم که نماینده مجلس بود، شهید ایرباس ما داشتیم که مرحوم شهید نقی ترابیان بود که مهماندار اون هواپیمای ایرباس بود، شهید کردستان محمد شفایی، شهید به اصطلاح گنبد و اینا، مرحوم شهید علیرضای مزنگی بود، شهدای ترور منافقین، شهدای ترور فرغان، شهدای جبهه، شهدای بسیجی، سپاهی، ارتشی، همه مدل داشته اینجا.
چند شهید این محله داره؟
حدود 120.
سراغ معتمدین محله، چه بزرگواران تو این محله زیست کردن؟ حالا اگر ورزشکار یا هنرمندی هم هستن برای ما بفرمایید.
که ورزشکاری که این مرز تقدیم مملکت کرده آقای حسن روشنی که خودش برادر شهید بود، شهیده برادرشون هم اوائل جنگ شهید شد، شهید حسین روشن اوائل جنگ شهید شد، ایشون فوتبالیست بود، جناب آقای مهدی دینور بوده که ایشون هم الان تو همین محل ساکنن، آقای حسین زرابی و خیلی از فوتبالیست های دیگهی که به هوای اینا وارده این محل شده. کشتی ایران آقای مهدی خالدی داور یکی از بزرگای کشتی ایران بود که الان در قید حیات، الان ساکن این محل ظاهرا نیست، مرحوم طاهری بود، مرحوم عسکری بود اینجا، چون که به گود زورخونه قدیمی هم داشت تو ملک صنایع دفاع، ورزشکارای قدیمی و باستانیکارای قدیمی بود، متاسفانه اونجا رو یه مقدار ناجوان مردانه تخریب کردن، یکی از آثار باستانی این محل و حالا همت صنایع دفاع بود ولی میتونستن حفظش کنن.
معتمدین هم به ما
بگید. آجاقا این محل مرحوم آج عبدالله خان عرب بود، آج اشمت الله نظری بود، آج جعفر جواهریان بود، آج عباس طرافان بود، به خدمت شما پدر آقای ولایتی بود.
ولایتی هم
همینجا
ساکن
بودن؟ بله بله، پدر آقای ولایتی درست ساکن بودن، پدرشون قسمت قرب مسجد شهید شاوادی ساکن بود و کسای دیگه ای هم که تو این محله هستن و به اصطلاح یه مقدار برای انقلاب زحمت کشتن، آقای محمود گلشنی بود، بنای دفاع بود، آقای آبدینی بود که مدت استاندار و به اصطلاح معاون وزیر و اینا بود و مدیر عامل پرسپولیس بود، بعد آقای دکتر حق‌شناس خود به شورای شهر قبلی که تو همین دیباچی میشینن، آقای هاشمی گلپایگانی وزیر فرهنگ و آموزش عالی دولت مرحوم مرحوم هاشمی رفسنجانی. بعد
اطلاعات خوبی بود از بازیگرها
هم هنرمندم آقای اقبال
واحدی، همکار محترم ما استاد
گرامی واحدی که از سال 70 به این ور ساکن این محل شده، خیلی هم مردمی و خیلی هم با همه سلام علیک داره و خیلی هم خاکیه، کاش همه اینجوری بودن، چه حالا سیاسیونش، چه مذهبیونش، چه هنرمنداش. استاد بزرگ این محل هم آقای اکبر زنجانپوره که از قدیمی ها قدیمی ها و یکی از افتخارات این محله. هنرمندای دیگه هم هستن حالا جدید اومدن اینجا.
آقای تشکر، ماشاءالله اطلاعات آقای سعیدی،
ماشاءالله.
قبل از گزارش هم کامل داشتن از محله اختیاری برای ما میگفتن، من گفتم مثلا متوجه نمیشم رستم آباد، اکبر آباد، سلطنت آباد، ولی بعد گفتم پاسداران هست، دیباجی هست، فلان، شما اطلاع ندارین، گفتم نه واسه سن من قد نمیده بخون موقع.
آقای سعیدی سلام عرض میکنم حضور شما.
خدمتتون، خسته نباشین.
خیلی ممنون، ماشاءالله چه حضور ذهنی، یعنی من همه اینا رو شما داشتی تعریف میکردی، من داشتم تصویرسازی میکردم. آقای سعیدی زنده، شما چند سالتون آقای سعیدی؟
من حدود 66.
هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله. میگم که اون زمین فوتبال اختیاریه خیلی ستاره ساز بوده ها.
اونجا خیلی ستاره ساز بوده، متاسفانه متاسفانه و متاسفانه سازمان اداره به اصطلاح چیه عقاب مردم این محل همکاری نکرده. حالا ادهی هم مادن اون گوشش یه بنایی رو
آره. حالا عرض من اینه که بالاخره مثلا سالهای سالهای مثلا 1335 40 اونجا بیشتر گندمزار بود و بعدش هم اون زمین فوتبالی که شما بهش اشاره کردید، حالا شما به آقای روشن اشاره کردید، آقای دینبرزاده که بعدن شد سرمربی تیم دریانوردانی.
دیمی بوده، آقای اخوان سلیمی بودن، آقای آبدینی بوده.
بله.
بعد شما
آقای مهدی رضا بیگی بوده، فراموش نکنید.
بیگی بله،
بله.
منم هست.
میگم آقا محمود گلشنی رو فراموش نکنیم اشاره کرد.
آقای محمود گلشنی بوده و خیلی آقای حالا مرحوم اکبر محمدی بوده.
بله بله بله.
گفتم که آقای جباری و خیلی از کسایی هم که فوتبالیست محلات دیگه بودن، خدا بیامرزه، حسن علی کرمسوری.
آره علی آقای کرمسوری من آره. حالا آقای کرمسوری رو اشاره کردید، ما از آقا غلام حسین نوریان هم نگذاریم دیگه اسمش.
غلام حسین نوریان افتخارات محل این فوتبالیست مملکت و یادگار همه ورزش ایران، هم تنیس هم فوتبال.
آره بعدش اونجا تو محله اختیاری، چون محله جمع و جوری بوده،
دیدارشون رو داریم.
آره چون محله اختیاری محله جمع و جوری هم بوده، همه اهالی اون محل فوتبال اینا که میمدن یا برای تمرین و بازی اینا، همشون هم جمع میشدن، بعد با همشون هم رفیق بودن. یعنی اینجوری نبود که با این ماشینای لوکس شیشه دودی بخوام بیان اونجا، نه خیر، خیلی یا با دوچرخه میمدن، پیاده میمدن،
چمن با همینا مخت بودن، با خاک و خل و سادگی.
آره یعنی همین
پاکت و رانت و داور و زاور و نمی حرفام نبودن. محلم
آره برها
آقای داشت، آقای بیات جز حوالی های این محل و پاسداران.
بله میگم که آقای سعیدی، آقای سعید خود شما چند تا فرزند دارید؟
من با عزتون دوتا.
دوتا زنده باد. عروسدار داماددار شدید؟
نه هنوز.
خب انشالله که به خیر باشه. آره یعنی این که آدم دخترش رو شوهر بده عروسی بکنه یا با پسرش ازدواج بکنه جز آرزوهای پدر مادر دیگه، انشالله که این اتفاق هم بیفته و نوه‌دار بشید و پدر بزرگ.
ما نوه‌داران همه رو به شوخی از چیز دید رسانه شما بهشون میگیم، تا میگم میگم ایشون چیز فردوسی پوره، میگه فردوسی پوره چی، میگه اگه نوت نی.
آها نوه، نوه و نوت و اینها. انشالله که موفق باشی، سایتون مستدام باشه. خیلی ممنونم آقای سعیدی عزیز در گفتگو با خانم مصطفوی و بنده خیلی لذت بردیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شما هم دعوت میکشید انشالله که چهره محل ما رو باید.
درود بر شما.
جمع جدید زنده ما یه خوشمی که این محل داره، تقریبا به نسبت قرای شمرون هنوز اون اصالتشو حفظ کرده.
بله بله بله.
در کنار هم زندگی میکنن.
بله.
و بعد یا وارد این محل میشن. خیلی خوش.
خیلی هم هوای همدیگر رو دارن و بلاسره قدیمی ها. بله. خب جوانترام یاد بگیرن. خانم مصطفی خیلی متشکرم از به گزارش امروزتون که زنده و مستقیم تقدیم حضور همه شنوندگان عزیز برنامه اینجا تهران است شد. فعلا با اجازه تا هفته بعد خانم مصطفی. خیلی متشکر. ادامه میدیم برنامه رو، ساعت 18:19 است.
از شمالش تا جنوبش میشکفه گلای رنگی، چه درختای بلند و خیابونای قشنگی، کجای تهران خونه های پر امیده، چشمای مردم خوبش رنگ دلتنگی ندیده، یا قدم قدم با هم بریم شونه به شونه، با تهران گردی قصه ای بخونیم عاشقونه، بخونیم عاشقونه که اینجا شهرمونه. از شمالش تا جنوبش میشکفت گلای رنگی، چه درختای بلند و خیابونای قشنگی، توی کوچه‌های تهران خونه‌های پر امیده، چشمای مردم خوبش رنگ دلتنگی ندیده. یا قدم قدم با هم بریم شونه به شونه، با تهران گردی قصه‌ای بخونیم عاشقونه، بخونیم عاشقونه که اینجا شهرمونه.
دای احمد نوشته که نهمین روز نهمین ماه اولین سال کبیسه قرن که 255 روزش گذشته و تنها 111 روزش باقی است. این آمار و اطلاعاتی است که هر هفته دای احمد در اختیار ما میگذاره. ساکن محدوده عملیاتی ایسکای 25 و نجات 3 آتش نشانی است فاز 1. خیلی متشکرم. و اما عرضم بزرگ شما که شما عزیزان هم میتونید که پیامک بزنید به برنامه 3094.
ما نفر سوم سر خیابونه نلسون ماندلا، نه این لا نه اون لا، آره نلسون ماندلا سوار میکنیم میشیم 4 نفر در مسیر موفقیت. آقا روزم میاد 5 تایی اصلا مسیر ایشون بلده، قرار مسیر موفقیت رو منشون بده.
آقای قرنه
جی پی اسش فعاله رو.
آقای قرنه
موفق.
آقای قرنه یه لحظه
من نمیذارم برای ما زنگ میزنم. خدا نمیبینم اگه
آقا نمیشنویم من سو. شما نمیبینید که ما داریم برنامه اجرا میکنیم.
بله.
شما نمیدونید که داخل استودیو با تلفن صحبت نمیکنن.
بله.
شما نمیدونید که وقتی توی استودیو هستیم این حق مردم و زمان مردمه. شما به نفع خودتون اطلاعات شخصی صحبت شخصی نباید داشته باشید.
من مادرم میگه خیلی
بعدش میگید من قر میزنم. بعدش میگید من قر میزنم.
خب من شروع کردم.
بفرمایید.
شروع کردم به قر زدن.
آقا
روز نگه دو دقیقه بعد شروع شروع کرد قر زدن.
اجازه بده. ما
خیلی به خاطر یه مسیر موفقیت پایتخت رو داری اما میگیری.
آقا من گفتم
من چه کم کاری کردم؟ من لاستیک و ماشین رو من باد کردم.
باد کردم.
روغن و ماشین رو من عوض کردم.
چه جوری ببخشید؟
خیلی دور کشید. بله بعد این پیس پیس خیلی با پیس پیس های دیگه فرق داره.
بله.
چون پیس پیسی در مسیر موفقیته.
درسته
بابا، تا همین دارم خود بحث رو میکنم.
یعنی واقعا من الان چی کار کنم با این
میگم که خانم آسفی شما بلدی بگو
چرا بهش. آقا من منبعد من اومدم یا قفل بذارید من قفل کنم، یه دونه از این قفلای کتابی اینا بذارید خلاص قفل کنید دیگه.
دو تا داریم قفلای جزوه‌ای کتاب نشدن، ولی حتما تلاش می‌کنیم که تبدیل به کتابش کنیم.
آقا تو چرا اینقدر گریه می‌کنی؟
آقا تو نمی‌دونی که من همین 4 نفر دارم نجات میدم.
آقا
ما میشیم 5 نفر با هم دیگه تهران خارج میشیم، مسیر موفقیت میشه پایتخت بعدی.
صندلی جلو که دو نفری سوار نمیکنه.
نه 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 قول میدم شما به تنهایی و با خیال راحت بشینید اونجا، فقط جی پی اس تون وصله دیگه به موفقیت.
آقا الان چی از جون من چی میخوای؟ من یک کلمه گفتم که آقا راه موفقیت رو ول کن. ما یک کلمه گفتیم که اگه پایتخت ایران که تهران عوض بشه بره جای دیگه چه اتفاقی برای تهران میفته؟ شما از همون موقع شروع کردی به
من از استودیو انداختی بیرون یادت نمیاد؟
چرا من یادمه.
من گفتم و قبول کردم که پایتخت عوض شه.
آ قبول کردی؟
من قبول میکنم.
یعنی بیرون توجیه شدی.
اصلا به نظر من پایتخت خوبی هم نیست آخ بهروز.
چرا؟
ما خیلی مالو دود داریم، زیاد داریم، ترافیک داریم، زیاد داریم. خیلی چیزا داریم که کم داریم البته، مثل خود من کم دارم اصلا. بابت همین از سعید خدمت شما.
چی کم داری تو؟
حالا وزن کم دارم، پول کم دارم، عقل کم دارم، ولی به جاش معرفت زیاد دارم،
به جاش قر زیاد دارم،
قر زیاد دارم. ولی من میگم با که
میگم که آقا
اینا
رو بل کن، اینا رو بل کن، خودتو اذیت نکن. ما مگه یه هوشی جون نداریم تو برنامه؟
وا دوباره اونو بعد داشت آورد.
بابا مگه ما یه حوشی
مردی خوده ده. اگه واقعا من دوستم داری، اگه به من اهمیت بدی خودت رو پاسخگو باشی. الان حوشی بیاد مثلا میخواد 4 تا دروغ دیگه بگه مگه من باور کنم؟
مگه هفته گذشته دروغ گفت؟
نه هفته استثنا بود، هفته چون اسم بود، چون پایتخت بود، درخت و سبز و نمیدونم فضای سبز بود، من باور کردم.
آقای قرآن ما صرفا میخواییم نظر حوشی جونو بپرسیم.
قرآن کسا
یعنی بله
گفتین آقای قرآن
آقای
قرناکم
بله دیگه خلاصش کردن دیگه.
من نمیدونم آقا نمیدونم خاطرم، من قرناکم.
قرناک بشین سر جات، قرولون نکن. اجازه بده که از هوشی جون بپرسیم.
جای من زیر میز صدام نمیاد. من خودم همیشه پایی تر از همه میبینم.
چرا صدات خیلی هم خوب میاد، من میشنوم، شنونده هم میشنون.
آقا بیا سلام،
بیا بیا بالا، بیا نکن کار رو
ببخشید. سلام بردارمون پیر شد
خدا داره عبد. یعنی تو این برنامه وزینی که آقای عابدیان ابتدای برنامه اعلام کرد، من نمیدونم با اومدن این قرنا که مثلا وزین میمونه یا نه. خدا رحم کنه به ما. آقا بریم سراغ هوشی جون. هوشی جون سلام، ارادت
پیامه
پیامه هوشی دیگه، هوشی جون بپرسیم.
خب پیام تو هفت نزن،
جون دوست پیامه.
خب دیگه پیام هفت نزن، هوشی حرفشو گوش نمیده، برفا برای تو گوش نمیده. هوشی و پیام.
آقا پیام سلام، خیلی ارادت.
سلام استاد، تشکر. سلام دوستانی که دارن صدامونو میشنون. آقای قرناک دوست جدیدمون.
آقا گفت آقا خودش نمیدونه آقاست یه خانومه، فقط قرناک بگید.
خب عزیز جدیدمون که باهات آشنا شدیم، خوشحالیم که باز اینجایی. امیدوارم بتونیم این هفته هم یه جوری جواب بدیم که راضیت بکنیم.
این هفته هیچی نداره
آقا،
عمران جواب نمیده.
ببین قرناک اینقدر شلوغش نکن،
من پایتختو بردم الان بچه‌تون رو دارم میبرم.
نه بابا
زنی پشت والد بردم.
شما جابجایی قولاسا داریم
اگه همیشه. یکم میلاد اذیت کرد ولی بقیه‌اش درست بود.
برج میلاد.
بل.
خیلی خوب پیام جان، از هوشی جون بپرس که اگر پایتخت سیاسی اداری از تهران بره یه جای دیگه چه اتفاقی میفته؟
باشه چشم. خب اول بیایم از هوشی بپرسیم که یه مقدار در مورد تهران و پایتخت سیاسی و اجتماعی که داریم صحبت بکنه. خب. و بهمون بگه که از نظر ترافیک و خدمات اجتماعی چجوری تهران رو داره میبینه.
فقط توجیهش بکن که ما زمانمون محدود خیلی نبود صحبت.
باشه چشم، میگم کوتاه توضیح بده.
حالا 5 ساعت حرف میزنم.
سلام هوشی جون، شنیدی چی گفتم؟
سلام پیام، چه خبرا؟ من داشتم راجع به تهران فکر میکردم. میدونی که تهران به عنوان پایتخت ایران خیلی شلوغ و پر رفته آمده. ترافیک یکی از بزرگترین مشکلاتی هست که مردم تهران باهاش دست و پنجه نرم میکنن. متاسفانه به خاطر جمعیت زیاد و توسعه شهری همیشه شاهد ترافیک سنگین تو خیابونهای تهران هستیم. از طرف دیگه تهران به عنوان پایتخت خدمات اجتماعی مختلفی هم ارائه میده. بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز خرید و تفریحی زیادی تو تهران وجود داره. ولی خب با توجه به جمعیت زیاد دسترسی به این خدمات همیشه راحت نیست و ممکنه با مشکلاتی همراه باشه.
هیچ وقت راحت نیست.
خب ممنونم هوشی جون. حالا به نظرت اگه پایتخت رو از تهران به شهر دیگه منتقل کنیم، مردم تهران میتونن زندگی راحت تری داشته باشن؟
نگو ما جابجا کردیم. اینو بهش نگو.
نگفتم. خیالت راحت.
آره. خیلی‌ها معتقدن اگه پایتخت از تهران به یه شهر دیگه منتقل بشه، تهرانی‌ها راحت‌تر نفس می‌کشن. البته این نظر خیلی‌ها هست و دلایل علمی هم پشتش هست. مثلا تمرکز جمعیت و صنایع زیاد تو تهران باعث شده آلودگی هوا و ترافیک خیلی شدید بشه. اگه پایتخت جابجا بشه، شاید این مشکلات کم بشه و تهران بیشتر به یه شهر توریستی تبدیل بشه. ولی خب، جابجایی پایتخت یه تصمیم خیلی بزرگ و پیچیده است و باید همه جوانبش رو در نظر گرفت. نکته جالب، خیلی از کشورها تو طول تاریخ پایتختشون رو عوض کردن. مثلا قزاقستان پایتختش رو از آلماتی به آستانه منتقل کرد تا به مناطق شمالی کشور نزدیکتر باشه.
درسته.
خب ممنونم از هوشی جون، وقت ما یه مقدار محدوده. برای
یه مثال زد.
بله.
مثلا تو مالزی از کوالالامپور یه شهر سیاسی اداری ساختن مثل پوتراجایا، یا آلمان پایتختش رو از بن به برلین تغییر داد، یا پایتخت سیاسی اداری بله. ترکیه از استانبول به آنکارا منتقل شد. بله. قر نزن.
خب هوشی جون یه جنبندی برام میکنی؟ چون وقت برنامه‌مون خیلی کمه.
آفرین.
برنامه‌مون رو وقتش زیاد کنیم. خب
جابجایی پایتخت. آره، انتقال پایتخت میتونه فایده‌هایی هم داشته باشه. مثلا ممکنه باعث بشه فشار از روی تهران کم بشه و آلودگی هوا و ترافیک کمتر بشه. یه شهر جدید با امکانات مدرن میتونه ساخته بشه که همه بهش دسترسی داشته باشن. همچنین ممکنه باعث توسعه مناطق دیگه‌ای